السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رسیدیم به آیات 7 و 8. من آیه 7 8 رو ازش بخونم، یه ترجمه بکنیم، بعد چند دقیقه هم از نکات تفصیلیش اگه رسیدیم امروز کامل عرض می‌کنیم، اگه نرسیدیم که حالا چند دقیقه چه فرصت داریم عرض می‌کنیم تا ازم. آیه 7 فرماید: و اعلم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اعلم ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. در ادامه آیات گذشته میفرمید و اعلموا ان فیکم رسول الله، بدانید که رسول خدا در میان شماست. و اعلموا ان فیکم رسول الله، بدانید که رسول خدا در میان شماست. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر او در بسیاری از کارها از شما اطاعت کنه، لو یطیعکم، اگر اطاعت کنه در بسیاری از کارها از شما، لعنتم، اون موقع شما به زحمت میفتید، به سختی میفتید، به هلاکت میفتید. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، ولی خداوند ایمان را محبوب شما قرار داد، حبب محبوب شما قرار داد، و زینه فی قلوبکم، سلام علیکم، و در قلب شما ایمان را زینت داد، و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، و خداوند کاری کرد که از کفر، از فسق و فجور، گناه، عصیان، نافرمانی، اینها در قلب شما، در بین شما مبغوض باشه، بدتون میاد. کره اولئک هم الراشدون، چنین کسانی که در قلبشون ایمان زینت پیدا کنه و از کفر و فسق و عصیان بدشون میاد، اینها رهیافتگانن، راشدون اینا هستن. بعد میفرماید فضلا من الله و نعمتن والله علیم حکیم. این که خداوند حب و بغض را در قلب شما قرار داد، این یک تفضل و نعمتی است از طرف پروردگارتون، این یک تفضل و نعمتی است از طرف پروردگارتون، و خداوند دانا و حکیم است. این آیه در ادامه آیات گذشته است. دقت کنیم، در آیات گذشته اگه ذهن شریفتون باشه، گفتیم ولید ابن عقبه را در شأن نزول آیات گذشته گفتیم که خداوند می‌فرماید پیغمبر گرامی اسلام وقتی ولید ابن عقبه را فرستاد برای دریافت زکات از اون قومی که به پیغمبر بعضیاشون ایمان آورده بودند، و ولید ابن عقبه سلام علیه برگشت و اون خبر آورد که یا رسول الله اینها میخوان منو بکشن، و این خبر ولید باعث شد لشکری آماده بشه برای جنگ با این قوم. وقتی که این لشکر آماده شد برای جنگ، این آیات نازل شد که یا رسول الله قبل از این که خبری به شما آوردن کاری را انجام بدید تحقیق کنید. این آیه ادامه اون آیات را داره بیان میکنه، میگه این که پیغمبر در میان شما هست، شما باید تابع پیغمبر باشید. واعلم ان فیکم رسول الله لو یطیعکم، اطاعت از پیغمبر، این که خداوند پیامبری فرستاده و پیغمبر در میان شماست، شما باید از اون اطاعت کنید. مبادا فکر کنید که حالا پیغمبر در میان شماست، او باید مطیع فرمان شما باشه، خبری آوردی سریع انجام بده، نه، یا او را وادار کنید کاری انجام بده، شما باید مطیع او باشید. این نکته اولشه. امروز هم در جامعه اسلامی میبینیم دیگه، ماها دوست داریم باب میده ما بعضی از کارها انجام بشه، در جوامعی که زندگی میکنیم، حالا ولی امر ما، رهبر ما، امام جماعت ما، امام جمعه ما، بعضی موقعا ما توقع داریم اون کسی که از جهت پیشوایی بزرگی در شهر ما، اون بر اساس میل ما کاری انجام بده. اینطوری نیست. اگر ولی امر مسلمین در بین ماست، این یه لطف پروردگار هست. اگر ارتباط داریم این یه لطف پروردگاره، ما باید مطیع او باشیم. اگر میخوایم جامعه هرج و مرج پیش نیاد، مشکلی پیش نیاد، ما باید مطیع باشیم، نه او مطیع ما باشه. این یه نکته از آیه استفاده میکنیم. لذا آیه میفرماید لو یطیع حکم، اگر اون اطاعت میکرد از شما در بسیاری از کارها، شما گرفتار میشید، لعنتم، شما به سختی میفتید، شما دچار مشکل میشید. شما سعی کنید مطیع او باشید و باید هم اینچنین باشید. این یه نکته. نکته بعدی در روایت میخونیم که اهل ایمان، این یه معیار میخوام بگم خدمتتون، اینجا گفت خداوند حبب الیکم الایمان، از اون طرف میگه کره الیکم الفسق و عصیان. اینا این روایت هم داریم، میفرماید اگر اهل ایمان در بین شما محب بودن، دوستشون داشتید و از اهل فسق و فجور و گناهکار بدتون اومد، این یک معیار تشخیصی است که برای شما، که این نشون میده شما در راه حقیقتید. این یادمون باشه، این یک معیاره. پس یادمون باشه اگر اهل ایمان در بین ما محبوب بود و اهل فسق و فجور و گناه بعدمون میومد، این نشون دهنده که ما در راه درستیم، در راه خیری. خدای نکرده، خدای نکرده اگه یه روزی رسید ما از افرادی که مؤمنن، نمازخونن، با حجابن، اهل ایمانن، از اینا خوشمون نیومد، یا مثلا از اینا دوری کردیم و از اونی که داره بی حجابی میکنه، بی بندهواری میکنه، نمیدونم فسق و فجور میکنه، از اونا خوشمون اومد، بدونیم که داریم راه را اشتباه میریم. این یک معیار باید در بین خودمون، در پیش خودمون باشه. آیه هم همینا میگه حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کرر الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. و عرض کردم روایت هم میفرماید که اگر اهل ایمان محبوب شما بود و اهل فسق و فجور عصیان مبغوض شما بود، شما در خیر هستید، در صلاح هستید. اینم نکته دوم. نکته بعدی خدمت شما بگم، بر اساس روایاتی هم که داریم میفرماید یکی از مصادیق ایمان که در جمله میفرماید حبب الیکم الایمان، مصداقش محبت علی ابن ابی طالب است. یکی از مصداقهای حبب الیکم الایمان در روایات بیان شده که محبت حضرت علی علیه السلام است، و مراد از کفر و فسق و عصیان دشمنی با اهل بیت. ما اگر محبت علی علیه السلام در دلمون بود و دشمنی اهل بیت، یعنی با دشمنی با دشمنان اهل بیت، دشمنی با دشمنان اهل بیت داشتیم، این نشون میده خداوند حبب الیکم الایمان و از اون طرف کرر الیکم الفسق و فجور. انشالله که همیشه این محبت اهل بیت، محبت مولا امیرالمومنین در دلمون باشه و دشمنی با دشمنان اهل بیت هم داشته باشه. این هم نکته سوم. نکته بعدی که خدمتتون بگم، داشت آخر آیه اولائک هم الراشدون، اولائک هم الراشدون، رسیدن به رشد و کمال. این خیلی مهمه. ما در آیات زیادی داریم، بحثای مفصلی شده. حالا اینجا هم می‌فرماید رشد و کمال، این که حبب الیکم الایمان و از اون طرف و کره الیکم الکفر، اگر این چنین شدید شما راه یافته اید، شما به کمال رسیده اید، شما رشد کرده اید. این در قرآن است که هدیه الهی به انبیا این بوده، رشد و کمال. یکی از هدایایی که خداوند به انبیای الهی داده رسیدن به رشد و کمال بوده. من یه چیزی تو آیه اشاره کنم، در جایی میفرماید آتینا ابراهیم رشده، خداوند به حضرت ابراهیم عطا میکنه چی را؟ رشد. وظیفه انبیا هم رشد دادن و کمال رسوندن قومشون بوده. هر پیغمبری اومده فقط به فکر این بود که قومش را به کمال برسونه. پیغمبر ما این همه زحمت کشیده، این همه اذیت شده، این همه سختی رو تحمل کرده، حتی این همه اذیت و آزار دیده، فقط خاطر اینکه قومش رو به رشد برسونه. پیامبران دیگه هم داره. در قرآن میفرماید یا قوم تبعون عهدکم سبیل الرشاد، از من هدایت کنید تا شما رو هدایت کنم به طرف رشد و کمال. به حضرت موسی خطاب میکنه، حضرت موسی وقتی که رفت دنبال حضرت خضر، با حضرت خضر همراه بشه، برای چی رب میفرماید هل اتبعک که الا ان تعلمن مما علمت رشدا، اومد برای اینکه از حضرت خضر علم و دانش و دانایی و آگاهی به دست بیاره به خاطر رشد و کمال. لذا این رشد و کمال خیلی مهمه، رسیدن به رشد و کمال خیلی مهمه. اگر هم خدای نکرده لغزشی داریم، اشتباهی داریم، باید جبران کنیم و تمام تلاشمون این باشه، هم خودمون هم اطرافیانمون، به طرف کمال و رشد حرکت کنیم. این خیلی مهمه در زندگی. اگر جایی هم حرکتمون کند هست، انشاءالله خدا کمک میکنه که حرکتمون رو به طرف رشد و کمال ادامه بدیم. راهش هم پیروی از اهل بیت و پیروی از قرآن هست که اگر ما قرآن و اهل بیت پیروی کنیم، میتونیم در این مسیر قدم برداریم. چه چیزایی باعث رشد میشه؟ اینکه ما میگیم رشد و کمال این هدیه الهی است به انبیا، حتی اگر به ما هم این هدیه بشه که ما در مسیر رشد و کمال قدم بردیم، چه چیزایی باعث رشد کمال میشه؟ یکی دو مورد. یک، ایمان زمینه رشده. قرآن میفرماید وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اگر به خدا ایمان داشته باشیم، این زمینه رشد انسان رو فراهم میکنه. البته ایمان هم که میدونید دیگه، ایمان قلبی، ایمان زبانی، ایمان عملی، ایمان پایه‌های مختلفی داره. این یک. دو، کتاب‌های آسمانی و وسیله رشدن، یعنی قرآن وسیله رشده. یهدی الی الرشد. قرآن هدایت میکنه به رشد. آیه قرآنه. اینم دو. مؤمنان واقعی اهل رشد معرفی شدن. شما اگر با مؤمنین واقعی ارتباط داشتید، رفت آمد داشتید، بالاخره در جلسات اونها شرکت کردید، همسایه اونها شدید، با اونها ارتباط داشتید، اینها وسیله رشد میتونن باشن. قرآن میفرماید اولئک هم الراشدون. مؤمنین در رشد و کمال هستن. شما مگر با اونها رفت آمد داشتید، مطمئن باشید اینها هم میتونن باعث رشد انسان بشن. حالا رشد به کمال که میگیم مراد چیه؟ مراد از رشد پیدا کردن به کمال رسیدن، رشد کمال معنوی نه مادی، حواستون باشه. در قرآن اگر رشد و کمال چی داره اشاره میکنه، شما میتونید به رشد برسید، به کمال برسید، کامل بشید، هدایت بشید، منظور معنویه. ما پس به کمک ایمان، به کمک قرآن، به کمک مؤمنین واقعی که باشون ارتباط برقرار کنیم، به کمک تبعیت از قرآن و اهل بیت میتونیم رشد معنوی بکنیم، میتونیم به کمال معنوی برسیم، نه رشد مادی. رشد مادی که در دنیا هستش کار به این نداره. من این سه تا رو از قرآن، از آیات قرآن که در تفاسیر مختلف دیدم اشاره کرده بود، عرض کردم. وقتی که میگه قرآن، قرآن که دیگه کامل، ولی در مورد مؤمنین سرایت پیدا میکنه، مطمئنن بالاترین اوجش از انبیا و اولیا و پیروان اهل بیت شامل میشه. این نکات که عرض کردم. دو سه تا از پیام های آیات نگاه کنم چند دقیقه. اولین پیامی که از آیات استفاده میکنیم اینه که اگر میخواییم پشیمون نشیم، حتما به تعالیم انبیا مراجعه کنیم. از کجا استفاده میکنیم اینا؟ ببینید در آیات قبل اگه یادتون باشه گفت نادمین. من آیه را اگر خیلی کنم، فرمود یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. خب پشیمون میشید. اینجا میگه اطاعت از پیغمبر و علم ان فیکم رسول الله لو یطیعکم. اگر پیغمبر در میان شماست، اگر اطاعت از اون کنید. این نشون میده اگه ما میخواییم در زندگیمون، در آیندهمون، در روز قیامت بالاخره پشیمان نشویم، راهش اطاعت از انبیاست. هیچ راه دیگه نداره. اگر از تعالیم انبیا پیروی کردیم، اطاعت کردیم، مطمئن باشیم پشیمون نخواهیم شد. این یه نکته بسیار مهمی است برای همه ما. نکته بعدی که خدمتتون بخوام عرض کنم از حضور پیغمبر در جامعه اینه که برای بزرگان میخواد بگه. حالا عرض کردم برای اول برای پیامبر بیان میکنه، بعد میتونه افرادی که در حال جانشینان پیامبر اولیا هستن. میگه رهبر باید در دسترس مردم باشه. میگه ان فیکم رسول الله. پیامبر در میان شماست. پیامبر در میان شماست یعنی به پیغمبر شما دسترسی دارید، میتونید از پیغمبر سوالات رو بپرسید، مسائل رو بپرسید، احکام رو بپرسید، هر شبهه ای مطلبی داشتید مراجعه کنید به او. این نکته رو میخواد بفهمونه. ولی امر ما، امام ما باید در میان مردم باشه و مردم هم هر موقع مشکلی، سوالی برایشون پیش اومد به او مراجعه کنند، اشکالاشون از او بپرسند، مطالبشون از او بپرسن که خدای نکرده براشون مشکلی پیش نیاد. این هم یه نکته. نکته بعدی که باز دوباره از آیه استفاده میکنیم، گفت که لو یطیعکم، اگر پیامبر از شما اطاعت کنه شما به سختی دچار میشید. این نشون میده پیغمبر با ما مشورت میکنه اما از ما اطاعت نمیکنه. ما باید از او اطاعت کنیم. ما باید فکر کنیم حالا پیغمبر اومد کاری ما گفتیم، خبری آوردیم، باید از ما اطاعت کنه. نه، ما وظیفمون اگر از ما مشورت خواستن مشورت دادنه، حتما مشورت بدیم. یه موقع بزرگی از ما بالاخره در جامعه مشورت میگیره، اگر از ما مشورت خواستن مشورت بدیم، اما توقع این که داشته باشیم حتما از ما اطاعت کنن، این توقع بی جایی نیست. چون از ما اطاعت کنن و بعد ما گوش کنن ممکنه ما به سختی بیافتیم، آیه بیان میکنه. لذا پیغمبر با اطرافیانش مشورت میکرد اما اطاعت نه. در جنگ خندق پیغمبر مشورت میکنه و به مشورت که عمل میکنه به پیروزی هم میرسن، اما در جاهای دیگه به پیغمبر خبر میارن این کارو بکنه اما پیغمبر اطاعت نمیکنه. قرار نیست پیامبر اطاعت کنه، قرار هست مشورت کنه. چون اگر اطاعت بکنه ماها به سختی میافتیم و این انتظار نابجایی است که ما داشته باشیم که پیغمبر اطاعت کنه. از لعنتم دقت بفرمایید، گفت که اگر پیغمبر از شما اطاعت کنه شما به زحمت میافتید، به سختی دچار میشید. از این یه نکته بسیار ظریف استفاده میکنیم. مشکلاتی که در جوامع پیش میاد به خاطر اینکه ما از مکتب انبیا دور میافتیم. هر جا از مکتب اهل بیت، از مکتب انبیا دور بیافتیم و به سلیقه های شخصی خودمون، به هوا هوس های خودمون، به رایی که خودمون تشخیص بدیم عمل بکنیم، اونجا گرفتار میشیم. اگر میخواییم گرفتار نشیم، راهش اینه که اطاعت کنیم از انبیا و بالا هم گفتم اولیای الهی. این هم یه نکته که میشه از لعنتتم استفاده کرد، مشکلات که پیش میاد به خاطر اطاعت نکردن و دور شدن از مکتب اهل بیت. یه نکته دیگه بگم انشاءالله نکات بعدش بمونه چون دیر نشه. نکته بعدی از حبب الیکم الایمان استفاده میکنیم. این نشون میده که گرایش به مذهب، به اعتقاد، به دین در فطرت انسان نهادینه است. ما روایت هم داریم از پیغمبر گرامی اسلام، اونم باشه اشتباه نکنم، آره از پیغمبر، بفرماید که فرزندی که خداوند میده به خانواده نوزادی که متولد میشه در فطرت پاک خداجویانه متولد میشه. این پدر مادر هستن که باعث میشن اون حالا مسیحی و نصرانی بشه یا یهودی بشه یا مسلمان بشه. این ماها هستیم که باعث لذا فرزندی که متولد میشه پاکه. فطرت انسان فطرتی است که پاک هست و عشق و محبت و علاقه به خدا و پرستش خدا در وجود انسان، در فطرت انسان نهادینه است. این وجود داره. ولی ماها در جامعه زندگی میکنیم، در اطرافیانی که میبینیم، تربیت که انسان میشه، این باعث میشه انسان حالا علاقمند میشه به ایمان، علاقمند میشه به راه خدا، علاقمند میشه به پرستش خدا، یا خدای نکرده بی علاقه میشه و دور میفته. فرزندانی هم که تربیت میکنیم همچینه. پدر مادر میتونه فرزندانش طوری تربیت کنه که این فطرت پاکی که عشق و علاقه دارن به خدا اینا شکوفا بکنه، علاقمند باشن و خدای نکرده ممکنه از تربیتش در تربیتش دقت نکنه و از دین و مسائل دینی دور بیفتن. این هم نکته ایست که گرایش به دین، گرایش به مذهب، گرایش به پرستش خدا در فطرت انسانها نهادین است. تا اینجا باشه چون مطالب زیادی میمونه، انشاءالله جلسه بعد ادامهش را عرض میمونیم خدمتتون. خدایا خداوندا ما را محب اهل بیت قرار بده، بین ما و قرآن اهل بیت جدایی مینداز. خدایا خداوند این عبادات ما، این روزهای ما به احسن الوضع قبول بفرما. به همه ما توفیق عبادت، بندگی، روزداری در ایام ماه مبارک رمضان عنایت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.